های کلیمانجارو، اثری از ارنست همینوی، ترجمه نجف دریابندری، راوی امیر اردلان داوودی. توضیح ابتدای کتاب. کلیمانجارو کوه پوشیده از برفی است که 6000 متر ارتفاع دارد و میگویند بلندترین کوه افریقا است. قله شرقی آن ماسایی نگاجنایی یا خانه خدا نام دارد. نزدیک این قله لاشه خشک شده و یخزده پلنگی قرار دارد. کسی توضیح نداده که پلنگ در این ارتفاع دنبال چه چیزی بوده است. مرد گفت: خوبیش اینه که درد نداره. آدم از همین موضوع میفهمه که شروع شده. جدی میگی؟ آره، با وجود این از بوش معذرت میخوام. حتما یه قدری ناراحتت میکنه. نه، فکرشو نکن. اصلا فکرشو نکن. مرد گفت: نگاشون کن. میخوام ببینم منظرشه یا بوشه که اینا رو میکشونه اینجا. تخت سفری که مرد رویش خوابیده بود در سایه وسیع یک درخت میموزا قرار داشت و مرد همانطور که از توی سایه نگاهش را به تابش شدید دشت دوخته بود، سه پرنده بزرگ را می دید که به حالت شومی چون باطمه زدند و 10-12 تای دیگر هم در آسمان چرخ می زدند و همین که می گذشتند سایه های سریعی می انداختند. مرد گفت: روزی که کامیون خراب شد سر کله اینها هم پیدا شد. امروز اولین باریه که یه چند تاشون نشستن رو زمین. اول چرخ زدنشون رو خوب تماشا کردم تا هر وقت خواستم بتونم توی داستان بیارمشون. الان دیگه این حرف خنده داره. زن گفت: کاش دست برمی داشتی. مرد گفت: فقط دارم حرفشو می زنم. آخه گفتنش آسونه. اما نمی خوام ناراحتت کنم. زن گفت: خودت هم می دونی که من ناراحت نمی شم. چیزی که هست از این عصبانیم که کاری از دستم بر نمی آد. فکر میکنم تا اونجا که بشه باید خون سرد باشیم تا هواپیما برسه. یا هواپیما نرسه. بگو من چه کار میتونم بکنم. حتما یه کاری هست که از من برمیاد. پای منو بکن، بنداز دور تا دیگه جلوتر نره. گو این که شک دارم. یا با گلوله کارمو بساز. حالا که تیرانداز ماهری هستی، انگار خودم به تیراندازی یاد دادم. خواهش میکنم این حرفا رو نزن. نمیخوای یه چیزی برات بخونم؟ چی بخونی؟ هرچی نخونده ای که تو ساک کتاب باشه. مرد گفت: حال و حوصله گوش دادن ندارم. حرف زدن راحت تره. دعوا میکنیم تا وقت بگذره. من دعوا نمیکنم. هیچ وقت نخواستم دعوا کنم. بیا دیگه دعوا نکنیم. هر چقدر هم عصبانی میشیم بشین. شاید امروز با یه کامیون دیگه برگردن. شاید هواپیما رسید. مرد گفت: نمیخوام جا به جام کنن. معنی نمیده منو جا به جا کنن. مگه اینکه راحتی تو در میون باشه. اینو بهش میگن ترس. نمیذاری آدم راحت و آسوده بمیره. بدون اینکه بهش بد و بیرا بگی. فایده بد و بیرا گفتن به من چیه؟ تو نمیمیری. چرن نگو. من الان دارم میمیرم. از این حرومزاده ها بپرس. و به جایی که پرنده های بزرگ و زشت نشسته بودند نگاه کرد. سرهای لختشان را توی پرهای قوز کردهشان فرو کرده بودند. پرنده چارم با قدم های تند و سری فرود آمد و سلانه سلانه به طرف دیگران رفت. اینا دوروبر هر چادری جمع میشن. تا توجهی بهشون نداشته باش. اگه تسلیم نشی نمیمیری. این چیزا رو کجا خوندی؟ تو خیلی احمقی. فرض کن یه آدم دیگه اینجا دراز کشیده. مرد گفت بس دیگه، من این چیزا رو دیدم. آن وقت مرد دراز کشید و مدتی آرام بود و از توی حرم گرمای دشت حاشیه بیشه را نگاه می کرد. از آنجا دو سه قوچ دیده می شدند که در زمینه زرد بیشه کوچک و سفید می زدند و دورتر یک گله گورخر به چشم می خوردند که در متن سبز بیشه سفید می زدند. اینجا زیر درختان بلند در دامنه یک تپه با آب مطبوع و نزدیک آبگیر کمابیش خشکی که با قرقره ها رویش پرواز می کردند اردوگاه باصفایی بود. زن پرسید نمی خواهی چیزی برات بخونم؟ روی یک صندلی برزنتی کنار تخت مرد نشسته بود. باد خنکی داره میاد. نه ممنونم. شاید کامیون برسه. امیدی ندارم که کامیون برسه. من دارم. تو به خیلی چیزا امید داری که من ندارم. به خیلی چیزا امید ندارم هری. چطور یه لیوان مشروب بخورم؟ انگار برات بده. بلک نوشته هیچ جور مشروبی نباید خورد. نباید لب بزنی. مرد داد زد مولو. بله ارباب. ویسکی سودا بیار. چشم ارباب. زن گفت نباید بخوری. منظورم از تسلیم نشدن همینه. تو کتاب نوشته برات بده. میدونم که برات بده. مرد گفت خیر برام خوبه. مرد فکر کرد که دیگر تمام شده. که دیگر فرصت ندارد تمامش کند. که بگو مگو بر سر مشروب اینطور به آخر میرسد. از وقتی پای راستش قانقاریا گرفته بود دردی حس نمی کرد و همراه درد وحشت نیز از میان رفته و حالا تنها چیزی که احساس می کرد خستگی زیاد بود و خشم از این که به خط پایان رسیده. برای این پایان که دارد از راه می رسد کنجکاوی ندارد. سال هاست که وسوسه ذهنیش شده، اما حالا که از راه رسیده برایش هیچ معنی ندارد. چیز عجیب این است که خستگی زیاد چقدر او را بیخیال کرده. حالا دیگر هیچ وقت دست به نوشتن آن چیزها نمی زند. چیزهایی که کنار گذاشته شده تا وقتی به کارش تسلط پیدا کرد بتواند آنها را خوب از کار در بیاورد. تازه طعم شکست را هم در تلاش برای نوشتن آنها نمی چشد. شاید موفق نمی شده آنها را بنویسد و به همین دلیل است که کنارشان گذاشته و شروع کار را به عقب انداخته. خب هیچ وقت سردر نمی آورد. زن به مرد که لیوان را در دست داشت نگاه کرد و لب گزید و گفت کاش نیومده بودیم. تو پاریس هیچ وقتی همچین اتفاقی برای تو نمی افتاد. همیشه می گفتی عاشق پاریسی. می تونستیم تو پاریس بمونیم یا بریم یه جای دیگه. حاضر بودم هر جای دیگه هم بیام. می گفتم هر جا تو دوست داری من میام. اگه دلت می خواست شکار کنیم میتونستیم دنبال شکار بریم مجارستان و راحت باشیم. مرد گفت لابد با اون پول کسافتت. زن گفت بی‌انصافی میکنی. ما هیچ وقت پول من و تو نداشتیم که. من همه چیزمو ول کردم. هر جا تو رفتی دنبالت راه افتادم. کارایی رو کردم که تو خواستی. اما کاش اینجا نیومده بودیم. تو گفتی خوشت میاد. وقتی گفتم که تو حالت خوب بود. اما الان حالم ازش به هم میخوره. نمیدونم چرا این بلا سر پای تو اومد. چه کار کردیم که این اتفاق برامون افتاده؟ گمونم کاری کردم این بود که وقتی زخمی شد یادم رفت بهش آیدین بمالم. بعد توجهی بهش نکردم چون زخم من هیچ وقت چرکی نمیشه. بعد باز وقتی وضعش بدتر شد، علتش این بود که ضد عفونی دیگه هم تموم شده بود. من برداشتم اون محلول رقیق کاربولیکو رو روش مالیدم. همین کار باعث شد که مورگان فلج بشه و قانقاریا بگیرم. به زن نگاه کرد و گفت همینی میخواستی؟ منظورم این نیست. اگه به جای این راننده کیکوی ناشی یه مکانیک حسابی گرفته بودیم، روغن ماشین میدید یا تقان ماشین هم نمیسوخت. منظورم این هم نیست. اگه کسا کارهای خودت ول نمی کردی، اون کسا کارهایی که تو اولد وستبری خراب شده، ساراتوگا و پامپیچ داری و نمی اومدی به من بچسبی. اخ چی داری میگی؟ من دوستت داشتم. بی‌انصافی نکن. حالا هم دوستت دارم. همیشه دوستت دارم. تو دوستم نداری؟ مرد گفت نه، خیال نمی کنم. هیچ وقت دوستت نداشتم. هری چی داری میگی؟ مگه عقل از سرت پریده؟ خیر، من عقلی ندارم که از سرم بپره. زن گفت اینو نخور عزیزم، خواهش میکنم نخور. هر کاری که از دستمون بر بیاد باید بکنیم. مرد گفت تو بکن، من یکی خستم. حالا در ذهنش ایستگاه راهان قرگچ را میدید. با کولش آنجا ایستاده بود و نورافکن قطار سیمپلنت اورینت تاریکی را می شکافت و او به دنبال عقب نشینی داشت تراسه را ترک می گفت. این یکی از موضوعهایی بود که برای نوشتن کنار گذاشته بود و همینطور آن روز صبح هنگام صرف صبحانه که از پنجره بیرون را نگاه می کرد و کوها را توی بلغارستان می دید که برف گرفتند و منشی نانسن از پیرمرد میپرسید که روی کوها برف است یا نه، و پیرمرد نگاه کرد و گفت نه، برفی در کار نیست، حالا خیلی مانده تا برف بیاید. و منشی برای زنهای دیگر بازگو کرد نه، میبینید برف نیست. و آنها هم گفتند که برفی در کار نیست، ما اشتباه میکردیم. اما درست حسابی برف بود و او که به دنبال نقل و انتقال اهالی بود آنها را توی برف ها فرستاد و آنها راه افتادند و رفتند و توی آن زمستان مردند. همینطور سراسر هفته کریسمس آن سال توی گایرتال برف می بارید. آن سال که توی خانه ایزوم شکن زندگی می کردند و بخاری یک چارگوش چینی نصف اتاق را گرفته بود و آنها روی دوشکهایی خوابیدند که انباشته از برگ آلش بود و آن سرباز فراری توی برفها با پاهای خونالود پیدایش شد، گفت که پلیس ها دنبالش هستند و آنها به او جوراب پشمی دادند و سر ژاندارم ها را با حرف گرم کردند تا اینکه برف رد پای او را بپوشاند. روز کریسمس توی شرونتس برف آنقدر درخشان بود که آدم وقتی از توی میخانه بیرون را نگاه می کرد و آدمها را می دید که از کلیسا به خانه باز می گشتند چشمش را می زد. و همین جا بود که وقتی در دامنه تپه های سراشیب پوشیده از کاج از جاده کنار رودخانه بالا می رفتند، زمین از آن همه سورتمه سواری صاف و از شاش قاطر زرد شده بود و چوب‌های سنگین اسکی روی دوششان بود. و باز همین جا بود که از روی یخچال در بالا دست مادل نر هاوس سوار بر چوب‌های اسکی شتابان پایین می‌آمدند. برف به نرمی قند ساییده و سبکی پودر بود و آدم را با آن سرعت شتاب بی سر و صدا مثل پرنده پایین می‌انداخت. آنبار توی آن بوران که یک هفته بود توی مادلنر هاوس برف گیر شده بودند و توی آن دود در پرتو چراغ مرکبی ورق بازی می کردند و هرچه هرلند بیشتر می باخت داو را زیادتر می کردند. دست آخر همه را باخت، هرچه داشت، پولهای آموزشگاه اسکی، درآمد فصل و بعد دار و ندارش را. او را نگاه می کرد که با آن بینی دراز ورقها را برداشت، در دست گرفت و گفت: ندید پارول. آن وقتها همیشه قمار به راه بود. وقتی برفی در کار نبود قمار می کرد، وقتی برف همه جا را می گرفت قمار می کرد. بیاد تمام آن وقتهایی افتاد که توی زندگیش قمار کرده بود، اما یک سطر هم در این باره ننوشته بود و همینطور از آن روز کریسمس آفتابی و سرد که کوها در آن طرف دشت دیده می شدند، دشتی که جانسن با هواپیما در حاشیش پرواز کرده بود و قطار افسران اتریشی را که به مرخصی می رفتند بمباران کرده بود و بعد که پراکنده شد و پا به فرار گذاشته بودند آنها را به مسلسل بسته بود. یادش آمد که جانسن بعد توی سالن غذاخوری آمده بود و شروع کرده بود به تعریف کردن و سالن چقدر ساکت شده بود و بعد یک نفر گفته بود: حرومزاده کثافت آدم کش. اینها همان اتریشی هایی بودند که در پی کشتنشان بودند و او بعد با آنها اسکی کرده بود. البته همانها که نبودند. هانس که سراسر آن سال را با او اسکی کرده بود توی کایزر یگرز بود و وقتی با هم برای شکار خرگوش با آن دره کوچک بالا دست کارخانه چوب بری رفتند، از جنگ بر سر پاسوبیو حرف زده بودند و از حمله به پرتیکا و آسالون، و او حتی یک کلمه در این باره ننوشته بود و همینطور از مون کرونو سیت کامون وارسمی دو. چند زمستان را در ورابرگ و آربرگ گذرانده بود. چهار زمستان و بعد به یاد مردی افتاد که وقتی قدم زنان به بلودنتس وارد می شدند روباه فروشی داشت. آن بار رفته بودند سر و سوغات بخرند و طعم هستی گیلاس کرش ناب را بچشند. لغزش خوران و شتابان که از روی برف پود مانند پایین می رفتند و برای رسیدن به جایگاه از آخرین شیب می گذشتند، رولی گفت: هی هورا به آواز می خواندند. مستقیم که پایین می رفتند با سه پیچ درختان میوه را پشت سر می گذاشتند، از روی راه آب می گذشتند و به جاده یخزده پشت کلبه می رسیدند. چفت و بعضها را باز می کردند، چوب های اسکی را از جانشان دور می کردند و آنها را راست به دیوار چوبی کلبه تکه می دادند. نور چراغ از بیرون پنجره مشخص بود و توی کلبه در گرمای آکنده از دود و عطر شراب تازه آکاردون می زدند. مرد از زن که روی صندلی برزنتی کنارش حالا توی افریقا نشسته بود پرسید: کجای پاریس میموندیم؟ هتل کریون. خودت که میدونی؟ از کجا بدونم؟ همیشه اونجا میموندیم. نه نه نه، همیشه نه. اونجا و پاویون هانری کتر توی سن ژرمن. خودت که میگفتی عاشق اونجایی؟ هری گفت: اش یه تپه تپاله است، اما خروسی هم که برای خوندن ازش بالا میرم. زن گفت: حالا که قراره بری لازمه همه چیزو پشت سرت خراب کنی؟ منظورم اینه که درسته همه چیزو با خودت ببری؟ درسته که اسب و زن تو بکشی و زین و زره تو بسوزونی؟ مرد گفت: آره، پول کثافت تو زره من بود، کلا خود زره من بود. بس دیگه، باشه تمومش میکنم، دلم نمیخواد اذیتت کنم. حالا دیگه کمی دیره. خب پس بازم اذیتت میکنم، تفریحش بیشتره، اما حالا از سر تنها کاری که خوشم میاد باهات بکنم میگذرم. نه راستشو نگفتی، تو خیلی کارا دلت خواسته بکنی و هر کاری که خواستی من برات کردم. به خاطر خدا از خودت تعریف نکن. مرد به او نگاه کرد، دید که دارد گریه می کند. گفت گوش کن. خیال می کنی خوشم میاد این حرفا رو می زنم؟ خودم هم نمی دونم چرا این حرفا رو دارم می زنم. خیال می کنم مثل این می مونه که آدم دیگرونو بکشه تا خودش زنده بمونه. وقتی سر حرف رو باز کردیم حالم خوب بود. دلم نمی خواست به اینجا بکشه. کارم مثل دیوونه ها شده. و در حق تو خیلی دارم ظلم می کنم. حرفای منو به دل نگیر عزیزم. واقعا دوستت دارم. خودت هم میدونی که دوستت دارم. تا حالا هیچی رو به اندازه تو دوست نداشتم. دروغ‌های همیشگیش را که برایش مثل آب خوردن بود شروع کرد. تو با من مهربونی. ای هرزه، هرزه پول دار. حالا لبریز از شعرم، لجن و شعر، شعر لجن. بس کن هری، چرا داری خودت خبیث نشون میدی؟ مرد گفت میخوام همه چیزو خراب کنم، همه چیزو پشت سرم میخوام خراب کنم. غروب بود و مرد خوابش را رفته بود. خورشید پشت تپه پنهان شده بود و سراسر دشت را سایه گرفته بود و حیوانهای کوچک نزدیک چادر سرگرم چرا بودند. سرهای خم شده مشغول بود و دمها به چپ و راست حرکت می کرد. مرد آنها را می دید که سعی می کنند به بیشه نزدیک شوند. پرنده ها دیگر روی زمین نمی ماندند. آنها همه به سنگینی روی درخت نشسته بودند. تعدادشان زیاد شده بود. پسرک پادو کنار تخت نشسته بود. گفت مم صاحب رفته شکار. ارباب چیزی لازم؟ خیر. زن رفته بود تکه گوشتی دست و پا کند. می دانست که مرد از تماشای حیوانها لذت می برد. آنقدر از اینجا دور شده بود تا حیوانها را از این پهنه دشت که چشمنداز مرد بود نتاراند. مرد فکر کرد که زن در مورد چیزهایی که می داند یا خوانده یا شنیده چقدر ملاحظه کار است. تقصیر با زن نبود که وقتی مرد به طرفش رفته، مردی بوده که دیگر زوارش در رفته. زن از کجا بداند که وقتی مرد حرفی میزند منظوری ندارد و از سر عادت است که چیزی میگوید و صرفاً به دنبال آرامش است. وقتی دیگر حرفهایش معنایی نداشته، دروغهایش بیش از حرفهای راستی که به زبان میآورده برای زنها خوشایند بوده. علت این که دروغ می گفته آن بوده که حرف راستی برای گفتن نداشته. زندگیش را کرده و تمام شده و رفته و آن وقت باز زندگی را با آدمهای دیگر و پول بیشتر در بهترین جاهایی که بیشتر گذرانده و همینطور در جاهای تازه ادامه داده. خودش را که به بیخیالی می زد حال خیلی خوبی داشته. وقتی از درون به خوبی مجهز بوده داغان نمی شده. برخلاف خیلی ها که داغان شدند و قیافهی به خود می گرفته که انگار برای آثاری که روزی به وجود آورده و حالا دیگر توانشان را ندارد اهمیتی قائل نیست. اما پیش خود می گفته درباره این آدم ها می نویسد. درباره آدم های خیلی پولدار. خودش که از قماش آنها نبوده، بلکه حکم جاسوسی را در سرزمین آنها داشته. با خود گفته روزی از آنجا می رود و درباره آنها می نویسد و یک بار هم شده کسی درباره آنها می نویسد که از چند و چون چیزی که می نویسد آگاه است. اما هیچ وقت دست به این کار نزده، چون هر روزی که نمی نوشته، هر روزی که به تن پروری گذرانده، هر روزی که همان کسی بوده که حالش را به هم می زده، تواناییش کاهش پیدا می کرده و ارادش در نوشتن سست می شده، به طوری که دست آخر دستش دیگر به کار نمی رفته. وقتی هم کار نمی کرده آدمهایی را که می شناخته خیالشان خیلی راحت تر بوده. افریقا جایی بوده که در دوران خوش زندگی است از هر جای دیگری خوشبخت‌تر بوده. بنابراین راهی اینجا شده تا باز از سر شروع کند. با حداقل وسایل راحتی به این سفر آمدند. سختی نکشیدند. اما از ناز و نعمت هم خبری نبوده و فکر کرده به این ترتیب تمرین را از سر می گیرد و چربی روحش را آب می کند. درست مثل ورزشکاری که روانه کوه می شود تا با کار و تمرین چربی تنش را بسوزاند. زن از این سفر خوشش آمده. گفته عاشق این سفر است. عاشق چیزهای هیجان آور است. چیزهایی که صحنه را عوض می کنند. جاهایی که آدمهایش متفاوتند. جاهایی که چیزهایش دلچسبند و خودش دچار این توهم شده که قدرت ارادهش بر می گردد و دستش به کار می رود. حالا اگر این پایان خط باشد که هست، نباید مثل ماری که پشتش شکسته سر برگرداند خودش را نیش بزند. تقصیر این زن که نبوده. اگر این زن نبود، زن دیگری بود. اگر در سایه دروغی زندگی کرده، باید سعی کند با همان دروغ بمیرد. صدای تیری را از پشت تپه شنید. زن خیلی خوب تیر می انداخت. این خوب، این هرزه پولدار، این خانه پای مهربان و نابود کننده استعداد او چه مزخرفاتی. خودش استعدادش را نابود کرده. حالا که این زن به او میرسد چه دلیلی دارد که تقصیرها را به گردنش بیندازد؟ استعدادش را نابود کرده با به کار نگرفتنش، با فریب دادن خودش، با اعتقاداتش، با میخارگی هایش که ذهنش را کند کرده، با تنبلی، با تن لشی، با این تصورات که فکر می کرده از دماغ فیل افتاده، با غرور، با تعصب، با کوفت، با زهرمار. اینها چیست؟ این حرف های کهنه کدام است؟ اصلا استعدادی داشته؟ بله، استعدادی در کار بوده، اما به جای آن که به کارش بگیرد با آن دکان باز کرده. موضوع این نیست که چه کارهایی کرده، بلکه آن است که چه کارهایی از او برمی آمده. راهی را که انتخاب کرده این بوده که به جای آن که از راه نوشتن زندگی کند از راه دیگری گذران کرده. چیز عجیب هم این بود که وقتی عاشق زن دیگری می شد آن زن همیشه زنی از کار در می آمد که پول دارتر از آن زن آخری بود. اما وقتی عاشق نبود و فقط خودش را به عاشقی می‌زد، مثل مورد این زن که پول دارتر از همه زنها بود و پولش از پارو بالا می‌رفت، شوهر و بچه داشت، عاشق سینه چاک داشت و همه‌شان دلش را زده بودند و او را به عنوان نویسنده، به عنوان مرد، به عنوان دوست و به عنوان اسباب افتخار عاشقانه دوست می‌داشت. چیز عجیب آن بود که او وقتی زن را دوست نمی داشت و تظاهر می کرد، در برابر پولش بیش از وقتی به او محبت می کرد که راستی راستی عاشقش بود. فکر کرد قطعا ما را برای کاری که می کنیم ساختند. از هر راهی که آدم گذران می کند، استعدادش در همان راه به کار گرفته شده. خودش در سراسر زندگی نیروی حیاتی فروخته بود و وقتی آدم عواطفش را بیش از حد در کار دخالت نداده باشد، در برابر پولی که میگیرد چیز ارزنده تری ارائه میدهد. به این نکته رسیده بود، اما همین را هم روی کاغذ نیاورده بود. نه، این نکته را نمی نویسد. هرچند ارزش نوشتن دارد. زن حالا پیدایش شد. از آن سوی چشمنداز به طرف چادر می آمد. شلوار سوارکاری پوشیده بود و تفنگ بر دوش داشت. دو پسر پادو قوچی را از چوب آویخته بودند و در پشت سر زن می آمدند. فکر کرده هنوز هم بر روی دارد و اندامش گیراست. با رموز تخت خواب به خوبی آشنا بود. زیبا نبود، اما از چهرش مرد خوشش می آمد. زیاد مطالعه می کرد، اهل سواری و تیراندازی بود و به یقین زیاد مشروب می‌خورد. وقتی هنوز زن نسبتاً جوانی بود و شوهرش مرده بود، برای مدتی خودش را وقف دو بچه نوجوانش کرده بود، بچه‌هایی که نیازی به او نداشتند و از اینکه او را با آن استبل اسب و انبوه کتاب و بطری دور اطراف خود می‌دیدند معذب بودند. دوست داشت پیش از شام مطالعه کند و هنگام مطالعه اسکاچ و سودا می نوشید. سر شام کمابیش مست بود و پس از خوردن یک شیشه شراب با شام معمولاً آنقدر مست می شد که خوابش می برد. این موضوع پیش از وقتی بود که با عاشقهای سینه چاک آشنا شده بود. بعد از آشنایی آنقدرها مشروب نمی خورد، چون دیگر لازم نبود مست باشد تا خوابش ببرد. اما اینها حوصله‌اش را سر می بردند. او با مردی ازدواج کرده بود که حوصله‌اش را سر نمی برد، اما اینها خیلی زیاد حوصله‌اش را سر می بردند. سپس یکی از دو بچه‌اش در سانه هواپیما کشته شد. بعد از آن بود که دیگر دور آنها را خط کشید و از آنجا که مشروب مخدر اعصاب نیست مجبور شد دوباره تشکیل زندگی بدهد. به خصوص که ناگهان هم از تنهایی احساس وحشت کرد، اما به دنبال کسی بود که به او احترام بگذارد. خیلی ساده شروع شده بود. زن از نوشته های او خوشش آمده بود و همیشه هم قبطه زندگی او را می خورد. فکر می کرد که مرد دقیقا همان کاری را می کند که دوست دارد. قدم هایی که برای رسیدن به او برداشته بود و عشقی که سرانجام به او پیدا کرده بود، همه جزو تحولاتی بود که زن در خلال آن زندگی تازه‌ای برای خود دست و پا کرده بود و مرد آنچه از زندگی گذشتهش مانده بود با این زندگی تاخت زده بود. این گذشته را مرد با تأمین تاخت زده بود و همینطور با آرامش. این موضوع را انکار نمی شد کرد و دیگر با چه چیزی؟ نمی دانست. زن هر چرا او می خواست برایش آماده می کرد. این را می دانست. زن خوبی هم بود. همبستری هم با او مثل هر زن دیگری هر وقت اراده می کرد جای خود را داشت. چون زن پولدار بود و چون تو دل برو و قدر شناس بود و چون هیچ وقت علم شنگه به پا نمی کرد و حالا این زندگی که دوباره پا گرفته بود داشت به آخر می رسید. چون دو هفته قبل که خاری در زانوی مرد رفته بود آیدین رویش نمالیده بود و دو هفته قبل که پیش می رفتند تا از یک گله بز کوهی عکس بگیرند، بزها ایستاده بودند، سرها بالا گرفته، بوکشان، چشمها نگران، گوشها گسترده تا اولین صدایی را بشنوند که آنها را شتابان به درون بیشه می رماند. ناگهان همه پا به فرار گذاشته بودند پیش از آنکه او عکسشان را بگیرد. زن حالا به آنجا رسید. مرد روی تخت سرش را برگرداند تا به جانب زن نگاه کند. گفت سلام. زن به او گفت یه گوشت زدم. اون آب گوشت خوبی برات آماده میکنه و میگم با شیر کلم برات پوره سیب زمینی هم درست کنه. حالت چطوره؟ بهترم. عالیه. راستش فکر کردم بهتر میشی. وقتی میرفتم خوابیده بودی. آره خواب خوبی رفتم. خیلی دور رفتی؟ نه همین اطراف بودم، پشت تپه. گوشی رو قشنگ نشونه گرفتم. تیر اندازید حرف نداره بابا. خوشم میاد، از افریقا خوشم اومده. جدی میگم، اگه تو حالت خوب بشه این بهترین تفریحیه که من داشتم. نمیدونی شکار زدن کنار تو چه لذتی برام داره. من عاشق این آب و خاکم. منم همینطور عزیزم. نمیدونی چه حالی دارم که میبینم داره حالت بهتر میشه. نمیتونستم تو رو به اون حال ببینم.
دیگه با من اونجوری حرف نزن. باشه؟ قول میدی؟
مرد گفت باشه. اصلا یادم نمیاد چی میگفتم. لازم نیست پوست منو بکنی. میفهمی چی میگم. من فقط یه زن جا افتادم که تو رو دوست دارم و میخوام هر کاری دوست داری برات بکنم. قبلا دو سه بار پوستم کنده شده. تو دیگه پوست منو نکن. مرد گفت من دوستت دارم. تو تخت چند بار پوستتو بکنم؟ باشه. اینجور پوست کندن خوبه. ما برای اینجور پوست کندن ساخته شدیم. فردا هواپیما میرسه. از کجا میدونی؟ مطمئنم. باید برسه. پادوها هیزوم و علف جمع کردن تا دود هوا کنن. امروز باز رفتم اون پایین سری زدم. تا بخوای جا برای فرود آمدن هست. هر دو سرش دود هوا میکنیم. از کجا میدونی که امروز میرسه؟ مطمئنم که میرسه. تازه دیرم کرده. اون وقت تو شهر پاتو درست میکنن و بعد حسابی پوست هم دیگه رو میکنیم. نه اینکه اون حرفای چرند از دهنمون در بیاد. یه چیزی بزنیم. آفتاب غروب کرده. فکر میکنی برات لازمه؟ یکی میزنم. پس با هم میزنیم. صدا زد. مولو دوتا اسکاچ سودا بیار. بزن گفت بهتر پوتینای زده پشستم پات کنی. میذارم بعد از آبتنی. هوا که رفته رفته تاریک میشد مشروبشان را خوردند و درست پیش از آن که هوا تاریک شود و روشنایی آنجا برای تیراندازی مساعد نباشد کفتاری از محوطه چشمانداز آنها گذشت و به طرف تپه رفت. مرد گفت این حرومزاده هر شب از اینجا رد میشه. دو هفته از هر شب داره رد میشه. همینه که شب صداهامونو میشنوه. من که اهمیت نمیدم. گویی که حیوانای کثیفی هم. با هم میخوردند. دردی حس نمیکرد جز ناراحتی از دراز کشیدن در یک وز. پادوها داشتند آتش روشن میکردند. سایه ها روی چادرها جست و خیز می کرد. در این زندگی تسلیم آمیز مطبوع رضایت خاطری احساس می کرد. زن با او خیلی مهربان بود و درست در این موقع احساس کرد که دارد می میرد. احساسش شتاب آلود بود. نه مثل شتاب آب یا باد، بلکه شتاب خلأ ناگهانی و چندشاور و چیز عجیب آن بود که با خزیدن کفتار به درون بیشه همزمان شده بود. زن گفت هری چیزیت شده؟ مرد گفت نه. بهتر اون طرف بشینی، طرفی که باد میاد. مولو پانسمانو عوض کرد؟ آره، الان فقط اسید بوریک روش میمالم. حالت چطوره؟ یکم لرز دارم. زن گفت میرم آب تنی کنم. الان بر میگردم. باهات شام میخورم و بعد تختتو میبریم تو. مرد با خود گفت پس کار خوبی کردیم که دیگر دعوا نکردیم. با این زن زیاد دعوا نکرده بود. در حالی که با زنهای دیگر که دوستشان هم داشت انقدر دعوا کرده بود که دست آخر به دل گرفته بودند و هرچه میانشان بود نابود کرده بودند. مهرورزیش بیش از حد بود، توقعاتش بیش از حد بود و با این حال دوام آورده بود. به یاد آن بار افتاد که در استانبول تنها بود، توی پاریس دعوا کرده بود و ول کرده بود رفته بود. تمام وقت را با نشه ها گذرانده بود. وقتی این کار تمام شده بود و نتوانسته بود به تنهاییش غلبه کند و حتی دیده بود حالش بدتر شده، به او نامه نوشته بود. به اولی، به همان که او را رها کرده بود. توی نامه آورده بود که چطور نتوانسته عشق او را از دل بیرون کند. چطور یک بال خیار کرده او را جلوی هتل روژانس دیده و حالش به کلی منقلب شده و از حال رفته و هر بار زنی را در طول بلوار می دیده دنبالش راه می افتاده و می ترسیده که او نباشد. می ترسیده حالی را که پیدا کرده از دست بدهد. چطور با هر کس که می رفته بیشتر جای خالی او را حس کرده؟ چطور زن هر کاری کرده برایش اهمیت ندارد چون می داند که نمی تواند مهر او را از سر بیرون کند؟ این نامه را کاملا با هوشیاری در باشگاه نوشت و به نیویورک فرستاد و زن خواست که پاسخ را به دفترش توی پاریس بفرستد. این ترتیب ظاهرا مطمئن بود و آن شب آنقدر دلش هوای او را کرده بود که در دل احساس آشوب و خلع کرد. به طرف بالای خیابان را افتاد، از نوشگاه تاکسیم گذشت، زنی را تور کرد و با او جایی شام خورد. بعد جایی رفتند و رقصیدند. زن بد رقصید. این بود که او را رها کرد و یک لگوری پرتب و تاب ارمنی را به دنبال بزن بزن از چنگ یک افسر توپخانه انگلیسی درآورد. افسر از او خواست که بیرون بروند و آنها توی خیابان روی سنگ فرش تاریک به جان هم افتادند. او دو مشت محکم به یک طرف چانه افسر زد و وقتی نقش زمین نشد پی برد که دعوای جانانه در پیش دارد. افسر انگلیسی به شکمش زد و مشتی هم زیر چشمش خواباند. او سپس مشت چپش را بالا آورد اما زمین خورد و افسر رویش افتاد. کتش را چنگ زد و آستینش را کند و او با مشت دوبار به پس گردن افسر زد و همانطور که او هلش می داد با یک مشت حسابش را رسید. افسر کله پا شد و او دست زن را گرفت و پا به دو گذاشت چون صدای دشمنها را شنید. سوار تاکسی شدند و تا ریمبلی حصار کنار بسفور رفتند. دوری زدند و توی آن شب سرد برگشتند و به رخت خواب رفتند. زن بیش از حد جا افتاده بود و وارفته. آن وقت پیش از آن که زن بیدار شود راه افتاد رفت. در طول روز با چهره متورم و یک چشم کبود توی بار پراپلاس پیدایش شد. کتش روی دستش بود چون یک آستینش کنده شده بود. همون شب راهی آناتولی شد و به یادش آمد که بعد در همان سفر صبح تا شب با ماشین از دل مزارع خشخاش که برای تریاک کاشته بودند گذشته و سرانجام حال غریبی پیدا کرده. چون مسیری که در پیش گرفته ظاهرا اشتباه بوده و به جایی رسیده که به افسران استانبولی تازه رسیده حمله کرده بودند. افسرانی که چیزی سرشان نمی شده و توپخانه به طرف سربازها شلیک کرده و ناظر انگلیسی مثل بچه ها زیر گریه زده. این همان روزی بود که برای اولین بار چشمش به اجسام مرده افتاده بود که دامن باله سفید و کفش‌های لب برگشته منگول دار داشتند. ترک ها دست دسته و پشت سر هم می آمدند و او مردان دامن پوش را دیده بود که پا به فرار می گذاشتند و افسرها به طرفشان شلیک می کردند و خودشان هم پا به فرار می گذاشتند. او و ناظر انگلیسی هم آنقدر دویده بودند که دیگر ریه هایش درد گرفته بود و آب دهانش خوش شده بود و آن وقت پشت چند صخره ایستاده بودند و ترک ها همانطور دست دسته می آمدند. بعد چیزهایی دیده بود که حتی فکرش را هم نمی کرد و بعد باز چیزهای بدتری دیده بود. بنابراین آربار وقتی به پاریس برگشت نمی توانست ماجرا را بازگو کند و حتی تأمل نداشت به آن اشاره کند و آنجا توی کافه همانطور که می گذشت آن شاعر آمریکایی را دیده بود که یک دسته نعلبکی جلوی رویش بود و با آن نگاه ابلهانه که در چهره وارفتش خوانده میشد، با یک رومانیایی که خودش را تریستان تزارا معرفی میکرد و همیشه عینک تکچشمی میزد و سردرد داشت، درباره مکتب دادا صحبت میکرد. و بعد با زنش که حالا باز دوستش میداشت، به آپارتمان برگشته بود، دعوا تمام شده بود، دیوانگی تمام شده بود و خوشحال بود که به خانه آمده نامه هایش را از اداره به آپارتمانش میفرستادند. بنابراین نامه‌ای که در پاسخ به نامش نوشته شده بود، یک روز صبح با یک سینی به دستش رسید و وقتی چشمش به دست خط افتاد، رنگ به رنگ شد و سعی کرد نامه را زیر نامه دیگری بلغزاند. اما زنش گفت: این نامه از کی عزیزم؟ و همین پایان آغاز آن ماجرا بود. به یاد اوقات خوشی افتاد که با آنها گذرانده بود و به یاد دعواها. همیشه بهترین جاها را برای دعوا انتخاب می کردند و چرا همیشه وقتی دعوا می کردند که او حالش خیلی خوب بود. هیچ یک از اینها را ننوشته بود و علتش اولا آن بود که نمی خواست کسی را برنجاند و دیگر اینکه ظاهراً آنقدر چیز برای نوشتن داشت که دیگر نیازی به اینها نبود. اما همیشه فکر می کرد که سرانجام در این باره می نویسد. خیلی چیزها داشت که بنویسد. دنیا را دیده بود که تغییر می کند و این فقط مربوط به رویدادها نبود. هرچند رویدادهای زیادی دیده بود و آدمهای زیادی از نظر گذرانده بود، بلکه او دقیق تر به این تغییرات نگاه می کرد و می توانست به یاد بیاورد که آدم ها در اوقات مختلف چه حالاتی دارند. اینها را از سر گذرانده بود و به چشم دیده بود و وظیفه او بود که درباره اینها بنویسد. اما حالا دیگر هیچگاه نمی نوشت. زن که حالا پس از حمام از چادر بیرون آمده بود گفت: حالت چطوره؟
خوبه.
حالا میتونی غذا بخوری؟ مرد مولو را پشت سر زن با میز تاشو و پادو دیگر را با ظرف ها دید.
میخوام بنویسم. باید یکم آبگوشت بخوری تا جون بگیری.
مرد گفت: من امشب میمیرم.
دیگه احتیاجی به جون گرفتن ندارم.
زن گفت: بازی در نیار هری.
دماغت چیزی حس نمی کنه؟
حالا تا نصف رونم گندیده. بیام خودمو با آبگوش فریب بدم؟ مولو، بار اسکاچ و سودا بیار.
زن آرام گفت: خواهش میکنم، آبگوش بخور.
باشه. آبگوش داغ بود. ناچار شد توی فنجان نگه دارد تا سرد شود و بخورد و بعد بیان که هورت بکشد خورد.
مرد گفت: زن نازنینی هستی، حرفامو به دل نمیگیری.
زن با آن چهره معروف و محبوب مجله های اسپار و تاون اند کانتری به او نگاه کرد. چهره‌ای که تنها به خاطر اندکی افراد در میخارگی و اندکی افراد در همبستری به فهمی نفهمی از شکل افتاده بود. اما تاون اند کانتری هیچ وقت آن تننازی را نشان نمی داد و آن دست های به فهمی نفهمی کوچک و نوازشگر را. و مرد نگاه کرد و لبخند معروف و دلپذیر او را دید و احساس کرد که مرگ باز از راه رسید. این بار شتابی در کار نبود، بلکه حالت فوت را داشت. فوت بادی که شمعی را به سوسو وامی دارد و شعله را دراز می کند.
بعد میتونن پشه بند منو بیارن بیرون، از درخت آویزون کنن و آتش روشن کنن. امشب نمیخوام برم تو چادر. به جا به جا کردنش نمیارزه، شب صافیه، بارونم که نمیاد.
پس آدم اینطور میمیرد، با پچپچه هایی که آدم نمیشنود. خوب،
دیگر دعوا در کار نخواهد بود. قول این را می توانست بدهد. این تجربه ای را که هرگز نداشته نباید حالا خراب کند. احتمالاً خرابش می کند. همه چیز را که خراب کرده، اما شاید خراب نکند.
تو نویسی بلد نیستی ها؟
زن به او گفت دنبالش نبودم.
باشه. البته فرصت نبود. هرچند ظاهراً اگر درست از کار در می آورد ممکن بود همه را فشرده کند و در چند جمله به زبان بیاورد.
روی یک تپه در بالادست دریاچه خانه‌ای از کنده درخت بود که شکافهایش را با ساروج گرفته بودند و سفید می زد. کنار در به یک تیر چوبی زنگی آویخته بودند که با آن وقت غذا خوردن را اعلام می کردند. پشت خانه مزرعه بود و پشت مزرعه درختان الواری. یک ردیف درخت سپیدار لومباردی نیز از خانه تا بارانداز امتداد داشت. سپیدارهای دیگر کنار دریاچه ردیف شده بودند. در حاشیه درختان الواری جاده‌ای تا بالای تپه ها دیده می شد. کناره های همین جاده بود که او تمشک می چید. آن وقت این خانه چوبی آتش گرفت و تمام تفنگ هایی که بالای بخاری از قلم پای گوزد آویخته بود سوخت و بعد لوله های آنها. با آن سرپ های آب شده توی خشابگیرها و قنداقه های سوخته روی تل خاکستر جا ماند. خاکسترهایی که از آنها برای دیگ های آهنی بزرگ صابون پزی قلیاب می گرفتند. از پدر بزرگش پرسیده بود که اجازه دارد با آنها بازی کند یا نه و او گفته بود که نه. آخر آنها هنوز تفنگ های او بودند و او دیگر تفنگی نخرید و دیگر به شکار نرفت. خانه را این بار با الوار در همان جا بازسازی کردند و رنگ سفید زدند و آدم از ایوان خانه سپیدارها و دریاچه را آن طرف آنها می دید. اما از تفنگ خبری نبود. لوله های تفنگ هایی که از قلم پای گوزن دیوار چوبی آویخته بود آنجا روی تل خاکستر افتاده بودند و کسی دست به آنها نمی زد. توی جنگل سیاه بعد از جنگ نهری را که قزل‌آلا داشت اجاره کردیم. دو راه بود که پای پیاده به آنجا می رسیدم. یکی از راه پایین دره بود که از تریبرگ شروع می شد. در سایه درختان حاشیه جاده سفید دره را دور می زد و آن وقت به جاده فرعی می رسید که از لابلای تپه ها بالا می رفت. از مزرعه های زیادی که خانه های بزرگ به سبک شوارتسوالد داشت می گذشت و از روی نهر عبور می کرد. همینجا بود که ماهی می گرفتیم. راه دیگر آن بود که سربالایی تند را در پیش می گرفتیم. به حاشیه جنگل می رسیدیم. از لابلای درختان کاج بالای تپه می گذشتیم. آن وقت به حاشیه یک چمنزار می رسیدیم. از این چمنزار که سرازیر می شدیم به پل می رسیدیم. کنار نهر درختان قان کاشته بودند. نهر بزرگ نبود بلکه باریک و زلال بود و تند جریان داشت و هر جا زیر ریشه های قانها شسته شده بود آبگیر درست کرده بود. آن سال کاروبار صاحب هتل توی تریبرگ سکه بود. آنجا جای باصفایی بود و ما همه حسابی دوست بودیم. سال بعد تورم پیدا شد و پولهایی که او سال پیش پیدا کرده بود برای خریدن سور و سات و اداره هتل کافی نبود و این بود که خودش را حلق‌آویز کرد. اینها را میشد دیکته کرد، اما در مورد محله کنترسکارپ این کار نشدنی بود. با آن گل فروشی هایش که گلهایشان را توی خیابان رنگ می کردند و رنگها را روی سنگ فرش اول خط اتوبوس راه می افتاد و پیر مردها و پیر زنها که با شراب و عرقسگی همیشه پاتیل بودند و بچه ها توی آن سرما آب بینیشان آویزان بود و بوی عرق کثیف و فقر و مستی کافه آماتور را پر کرده بود و نشمه های بال موزرد که طبقه بالا می نشستند و آن زن دربانی که از سرباز گارد ریاست جمهوری در اتاقش پذیرایی می کرد و کلاه خود مزین به موی اسبش روی صندلی دیده می شد و صاحب خانه روبروی حال که شوهرش در مسابقات دوچرخه سواری شرکت می کرد و آن روز که روزنامه لاتورا توی لبنیات فروشی باز کرده بود و دیده بود شوهرش در مسابقه دور فرانسه اولی مسابقه بزرگش سوم شده، فریاد شادیش تماشایی بود. زن سرخ شده بود و خندیده بود و روزنامه ورزشی زرد رنگ به دست گده کنان از پلکان بالا رفته بود و شوهر زنی که بالموزت را اداره می کرد راننده تاکسی بود و روزی که او یعنی هری قرار بود صبح زود با هواپیما راه بیفتد، شوهر زن دور زده بود تا او را بیدار کند و آنها پیش از رفتن پشت پیش خانه بار هر کدام یک لیوان شراب سفید خورده بودند. آن روزها همه همسایه هایش را می شناخت چون همه دست به دهان بودند. آدم های دور اطراف آن محله دو گروه بودند، مست ها و ورزشکار ها. مست ها آنطور فقر را فراموش می کردند و ورزشکار ها با ورزش. آنها از نواده های کمونارت ها بودند و سیاست چیز دشواری برایشان نبود. می دانستند چه کسانی پدرانشان را با گلوله کشتند، بستگانشان را، برادرانشان را و دوستانشان را. وقتی سربازان ورسای بعد از کمون وارد شدند و شهر را گرفتند، هر کسی را دیده بودند دستش پینه بسته یا کلاه کپی دارد یا هر علامتی که نشان می داد کارگر است به گلوله بستند. و توی آن فرق و توی آن محله روبروی قصابی شوالین و تاونی شراب فروشی بود که اولی مطلب آثاری را که قرار بود به وجود بیاورد نوشته بود. هیچ کدام از محله های پاریس را این اندازه دوست نمی داشت. آن درخت های پراکنده، آن خانه های قدیمی گچ کشی شده سفید که پایینشان را رنگ قهوه‌ای زده بودند، آن رنگ سبز طویل اتوبوس فلکه، رنگ ارغوانی راه افتاده روی سنگ فرش، تپه خیابان کاردینال لوموان که وقتی به رودخانه می رسید ناگهان عمق پیدا می کرد و طرف دیگرش که دنیای باریک و پر ازدحام خیابان مفتارد بود. خیابانی که سربالا به طرف پانتون کشیده شده بود و آن خیابان دیگر که او همیشه با دوچرخه از آن عبور می کرد و تنها خیابان آسفالت شده آن محله بود و زیر لاستیک ها صاف بود، با آن خانه های بلند و باریک و هتل بلند ارزان قیمت که پل ورلن تویش مرده بود. آپارتمان آنجا فقط دو اتاق داشت و او در طبقه بالای هتلی اتاق داشت که ماهی 60 فرانک اجارش بود و آنجا بود که او آثارش را می نوشت و از آنجا بام ها و دودکش ها و تمام تپه های پاریس را می دید. از آن آپارتمان هیزم و زغال فروشی پیدا بود که شراب هم می فروه، شراب بد. و کله اسب طلایی بالای سردر قصابی شوالین که توی پنجره های بازش لاشه های زرد طلایی و سرخ آویزان بود و تعاونی سبز رنگ که شراب می فروخت، شراب خوب و ارزان. و دیگر چیزی جز دیوارهای گچی و پنجرهای همسایه ها دیده نمی شد. همسایه هایی که شبها وقتی کسی پاتیل توی کوچه می افتاد و با آن مست بازی خاص فرانسوی ها که با بوق و کرنا می گفتند وجود خارجی ندارد، قرولوند هایش کوچه را می گرفت، پنجره خانه را باز می کردند و آن وقت حرف و نقل شروع می شد. پلیس پیدایش نیست؟ وقتی آدم بهشون احتیاج نداره موی دماغ آدم هست. اون وقت الان معلوم نیست کدوم گوری هستن. یکی پلیس خبر کنه. تا اینکه یک نفر از پنجره سطل آبی می ریخت و قرولان تمام می شد. چی بود؟ آب بود؟ آهان، کار عاقلانه‌ای بود و پنجره ها بسته می شد. ماری خدمتکارش به 8 ساعت کار روزانه اعتراض داشت. می گفت اگه شوهرها تا ساعت 6 کار کنن سر راهشون به خونه یه کمی مست می کنن و پول زیادی رو دور نمی ریزن. اما اگه فقط تا ساعت 5 کار کنن دیگه نه پولی براشون می مونه نه عقلی. کم کردن ساعت کار فقط باعث بدبختی زنهای کارگرا میشه. بازگشت به قسمت اصلی داستان. زن در این وقت پرسید بازم آبگوش میخوری؟ نه خیلی ممنون، خیلی خوب بود. یه خورده دیگه بخور. دلم یه اسکاچ و سودا میخواد. برات خوب نیست؟ آره برام بده. کول پورتر توی ترانه که شعر و آهنگش کار خودشه ماجرای ما رو گفته. همین ماجرایی که داری از عشق من دیوونه میشی. خودت میدونی که من خوشم میاد تو مشروب بخوری. آها آره. چیزی که هست برام بده. مرد فکر کرد وقتی زن بره هر چی دلم بخواد میخورم. نه هر چی دلم بخواد، بلکه هر چی باشه. آخ چقدر خستم، خیلی خستم. یکم خوبه بخوابم. بی حرکت دراز کشیده بود و از مرگ خبری نبود. حتما رفته بود تو یک خیابون دیگر دوری بزند. دوتایی سوار بر دوچرخه رفته و بدون هیچ صدایی از روی سنگ فرش در حرکت است. نه هیچ وقت درباره پاریس ننوشته بود. یعنی درباره پاریسی که او میشناخت ننوشته بود. اما چیزهای دیگر که دربارهشان ننوشته بود چی؟ و آن گاوداری و خاکستری نقره مانند بوتزار، آب صاف و تند نهرهای آبیاری و سبزی سیر یونجزار. کوره راهی که رو به تپه ها بالا میرفت و گله که در تابستان مثل غزاله رموک بود و بعدها و صداهای مداوم و حرکتهای آرام دست جمعی که آدم وقتی در پاییز آنها را پایین می آورد گرد خاک به پا می شد و پشت کوها وضوح شفاف قله در روشنایی غروب همانطور که در کنار قطار که زیر مهتاب سفید می زد سوار بر اسب در را می پیمود و بعد به یادش آمد که در تاریکی از میان درختان الواری پایین می آمد و دم عصر را گرفته بود چون جایی را نمی دید و تمام آن داستانهایی که می خواست بنویسد و همینطور درباره آن پسرک زحمتکش کندزن که آن بار توی گاوداری رهایش کرده و به او سپرد که کسی به علوفه دست نزند و آن پیر مرد پست دفرکسی که وقتی پسر برایش کار می کرده کتکش می زده توقف کوتاهی کرده بود علوفه بردارد و پسرک نگذاشته بود و پیرمرد به او گفته بود که باز هم او را می‌زند. پسرک تفنگ را از توی آشپزخانه برداشته بود و وقتی پیرمرد سعی کرده بود بیاید توی انبار به او شلیک کرده بود. وقتی به گاوداری برگشته بودند یک هفته‌ای بود که او مرده بود. توی آغل یخ زده بود و سگ‌ها تکه هایی از او را خورده بودند. آن وقت او بقایای پیرمرد را در پتو پیچیده بود. با تناب بسته بود و روی سوتمه گذاشت. و پسر گفته بود به او کمک کند سوتمه را بکشند و هر دو مرده را با اسکی تا سر جاده برده بودند و 100 کیلومتری راه رفته بودند تا به شهر رسیده بودند و پسر را تحویل داده بود. پسرک فکرش را نمی کرد که او را دستگیر کنند چون خیال میکرد وظیفه‌اش را انجام داده. از این گذشته دوست اوست و پاداشی میگیرد. کمک کرده پیرمرد را بکشند، بیاورند تا همه ببینند که چه پیرمرد بدی بوده و چطور سعی کرده علوفه‌ای را بردارد که مال او نبوده و وقتی کلانتر دستبند به او زده باورش نمی شده. بعد زیر گریه زده. این داستانی بود که نگه داشته بود. دست کم 10-20 داستان از آنجاها در ذهن داشت و حتی یکی از آنها را ننوشته بود. چرا؟ بازگشت به متن اصلی داستان. مرد گفت بهشون بگو چرا؟ چرا چی عزیزم؟ هیچی بابا. زن از وقتی او را به دست آورده بود زیاد مشروب نمی‌خورد. اما اگر زنده می ماند درباره این زنها نمی نوشت. این را حالا یقین داشت، یعنی درباره هیچ کدام از آنها نمی نوشت. پولدارهایشان کسل کننده بودند و زیاد مشروب می خوردند یا زیاد تخت نرد بازی می کردند. کسل کننده بودند و تکراری. بیاد تفلک جولین افتاد و به یاد وحشت رومانتیک گونه‌ای که از زنها داشت و اینکه چطور داستانی را با این جمله شروع کرده بود. آدم‌های خیلی پولدار با من شما فرق دارند. و نیز اینکه یک نفر به جولین گفته بود که آری آنها فقط پولشان از پارو بالا می رود. اما این نکته به نظر جولین خنده‌دار نیامده بود. مرد فکر می کرد که پولدارها از نژاد جذاب و خاصند و وقتی فهمید که غیر از این است داغان شد، مثل هر موضوع دیگری که او را داغان می کرد. از آدم هایی که داغان می شوند بیزار بود. وقتی آدم چیزی را بشناسد لزومی ندارد خوشش هم بیاید. فکر کرد همه چیز را می تواند از پادر بیاورد. فقط کافی است بی خیال باشد. آن وقت هیچ چیز به او آسیب نمی رساند. بسیار خوب، حالا نسبت مرگ بی خیال می شود. چیزی که همیشه از آن وحشت داشته درد بوده. مثل هر مردی می توانست درد را تحمل کند تا اینکه طولانی شود و او را از پا در آورد. اما با چیزی روبرو بود که بسیار آزارش می داد و درست وقتی احساس می کرد که دارد او را داغان می کند، درد متوقف شده بود. به یاد گذشته دور افتاده بود، به یاد روزی که ویلیامسون افسر پرتاب بمب شبی خواسته بود از لابلای سیم‌های خاردار بگذرد و کسی از توی یک ماشین گشت آلمانی یک بمب دستی به طرفش پرتاب کرده بود و او نعره زنان از همه می‌خواست که او را بکشند. چاق بود، با دل جرأت بود و افسر خوبی هم بود، هرچند اهل خودنمایی بود. اما آن شب توی سیمها گیر کرد و در تیررس منور قرار گرفت و روده هایش روی سیمها ریخت، به طوری که وقتی میخواستند او را زنده از لای سیمها بیرون بکشند مجبور شدند روده هایش را قطع کنند. میگفت هری منو با گلوله بزن، تو رو خدا منو با گلوله بزن. یک بار بحثی در گرفته بود که خدا دردی به جان آدم نمی اندازد که نشود تحمل کرد و یک نفر اظهار نظر کرده بود که منظور این است که درد پس از مدتی خود به خود دخل آدم را می آورد. اما او همیشه آن شب و ویلیامسون را به یاد داشت. چیزی دخل ویلیامسون را نیاورد تا اینکه هری تمام قرص های مورفینی را که برای خودش نگه داشته بود به او داد که اثر آنی هم نداشتند. و حالا با همین وضعی که داشت ناراحت نبود. اگر همانطور که پیش می رفت بدتر نمی شد نگرانی نداشت، جز آن که ترجیح می داد هم صحبت بهتری داشته باشد. درباره هم صحبتی که دلش می خواست داشته باشد اندکی فکر کرد. فکر کرد نه، وقتی کاری که آدم انجام میدهد زیاد طول بکشد یا بیش از حد تأخیر کند، نباید انتظار داشته باشد که آدم ها منتظر بمانند. آدم ها همه رفتند، جشن تمام شده و حالا آدم مانده است و میزبان زن. فکر کرد من از مردن مثل هر چیزی که حوصله آدم را سر میبرد دارد حوصله‌ام سر میرود. بلند گفت حوصله آدم را سر میبره. چی حوصله آدم را سر میبره عزیزم؟ هر چیز کثافتی که زیاد طول بکشه. به چهره زن میان خودش و آتش نگاه کرد. به پشتی صندلی تکه داده بود و پرتو آتش خطوط زیبای چهرهش را روشن کرده بود. می دید که خواب آلود است. صدای کفتار را بیرون از دامنه روشنایی آتش شنید. گفت داشتم می نوشتم اما خسته شدم. فکر می کنی اینجوری خوابت می بره؟ معلومه. چرا تو نمیری تو؟ میخوام اینجا پهلوی تو باشم. مرد از زن پرسید چیز عجیبی حس نمی کنی؟ نه، فقط یکم خوابم گرفته. مرد گفت من حس میکنم. درست در این لحظه حس کرد که مرد به سراغش آمده. به زن گفت میدونی تنها چیزی رو که از دست ندادم کنجکاویه. تو هیچی رو از دست ندادی. کاملترین مردی هستی که تو حالا شناختم. مرد گفت خدایا زنها چقدر کم چیز میدونن. از کجا میگی؟ اگه بهت الهام شده. چون درست در این وقت مرگ آمده بود و سرش را روی پای تخت سفری گذاشته بود و او بوی نفسهای آخرش را میشنید. به زن گفت این چیزهایی را که درباره داس و جمجمه میگن باور نکن. میشه خیلی ساده به شکل دو پلیس دوچرخه سوار باشه، یا به شکل یک پرنده، یا میشه مثل کفتار پوزه پهن داشته باشه. حالا رویش خزیده بود اما هنوز بی شکل بود، فقط فضا را اشغال کرده بود. بهش بگو بره. نرفت، بلکه کمی به اون نزدیک تر شد. مرد به مرد گفت نفست حال آدمو به هم میزنه، کثافت بدبو. باز هم به او نزدیکتر شد و حالا مرد نمیتوانست با او حرف بزند. و وقتی او دید که مرد دیگر نمیتواند حرف بزند کمی جلوتر رفت و مرد سعی کرد بیان که حرف بزند او را از خود براند. اما او خودش را بیشتر روی مرد کشاند تا آنکه با تمام وزن روی سینه‌اش جا گرفت و وقتی در آنجا چون باتم زد مرد نتوانست حرکت کند، نتوانست حرف بزند. صدای زن را شنید. ارباب حالا خوابش برده. تختو خیلی آروم بلند کنید ببرین تو چادر. مرد نمیتوانست حرف بزند و به زن بگوید که او را از جانش دور کند و او سنگین‌تر از پیش چون باتمه زده بود، به طوری که مرد نمی توانست نفس بکشد. و بعد وقتی تخت را بلند کرد ناگهان همه چیز درست شد و سنگینی از روی سینه‌اش کنار رفت. صبح بود و مدتی بود صبح شده بود و مرد صدای هواپیمایی را شنید. ابتدا خیلی ریز بود و بعد چرخ وسیعی زد و پادوها بیرون دویدند، نفت ریختند و آتش روشن کردند و علفها را بر هم توده کردند و دو طرف جای صاف دورشته دود بزرگ به هوا رفت و نسیم صبحگاهی آنها را به طرف چادرها برد و هواپیما دو چرخ دیگر زد. این بار پایین بود و آن وقت سرازیر شد و بعد باز تراز شد و آرام نشست. کامتون پیر با شلوار راحتی، کت پیچازی پشمی و کلاه نمدی قهوه‌ای قدم زنان به طرفش آمد. کامتون گفت
چی شده؟ پیر خروس.
مرد گفت پام گندش افتاده، صبونه میخوری؟
ممنون، فقط چای میخورم. میبینی که ریزی میزه است، نمیتونم من صاحب و هم ببرم، فقط جا برای یه نفر داره. کامیلتون داره میاد.
هلن کامتون را کناری کشیده بود و با او حرف میزد. کامتون شادتر از همیشه برگشت، گفت
همین الان میبریمت، بعد برمیگردم من صاحب را میبرم. فکر میکنم باید توی آروشا سوخ گیری کنم، بهتره را بیافتیم.
چای چی میشه؟
میدونی من اهلش نیستم.
پاتوها تخت سفری را بلند کردند، چادرهای سبز را دور زدند و از حاشیه صخره پیش رفتند و به دشت رسیدند و از کنار پشته‌های هیزم و علف که حالا شعله‌هایش به هوا می‌رفت گذشتند. علف‌ها همه می‌سوخت و باد آتش را تیز می‌کرد و به هواپیمای کوچک رسیدند. سوار کردن مرد دشوار بود، اما همین که تو رفت به صندلی چرمی پشت داد و آن پا را راست به یک طرف صندلی که کامتون رویش می نشست چسباند. کامتون موتور را روشن کرد و سوار شد. به طرف هلن و پادوها دست تکان داد و همانطور که صدای تق تق به قررش آرام همیشگی تبدیل می شد، آنها چرخیدند و کامپی چاله های گراز را زیر نظر داشت و افتو خیز کنان که از محوطه وسط دو آتش پیش می رفت صدای قررش شنیده می شد. با آخرین تکان بلند شد و آنها را دید که همه در آن پایین ایستادند. دست تکان می دهند و چادرها کنار تپه که حالا تخت بود قرار داشت و دشت گسترده می شد. دسته های درخت بوتزار وسعت پیدا می کرد. رد پای جانوران شکاری یک نواخت تا چشمه های خشک امتداد داشت. پهنه آبی دید که قبلا ندیده بود. گوره خرها حالا فقط پشت های گرد و کوچکی بودند و گاومیش ها که نقطه های کل درشتی بودند. همانطور که توی دشت به شکل شاخه های طویل حرکت می کردند، انگار از جایی بالا می رفتند و وقتی سایه به طرفشان می آمد پراکنده می شدند. حالا ریز بودند و حرکتشان تاخت و تاز نداشت و دشت تا چشم کار می کرد حالا زرد مایل به خاکستری بود و در جلو پشت کت پشمی و کلاه قهوه کامپی پیر را می دید. و بعد بر فراز اولین تپه ها بودند و خط گاومیش ها از آنها بالا می رفت و بعد بر فراز کوه‌ها بودند و اعماق ناگهانی جنگل سرسبز که اوج می‌گرفت و دامنه‌های خیزران پوش یک نواخت و بعد باز جنگل انبوه که به شکل قله و فرو رفتگی‌های متوالی تراشیده شده بود تا اینکه گذشتند و تپه‌ها سرازیر می‌شد و بعد دشتی دیگر که حالا سوزان بود و قهوه‌ای مایل به ارغوانی و گرما آنجا را پست و بلند نشان می داد و کامپی پشت سرش را نگاه کرد تا موقعیت خودش را ببیند. بعد در پیش رو کوه‌های تاریک دیگری دیده شد. آن وقت به جای رفتن به آروشا به چپ پیچیدند. زارن حساب کرده بود که بنزین دارد و پایین را نگاه کرد. ابر صورتی پاره پاره‌ای دید که بر فراز زمین می گذرد و در اطرافش مثل اولین برف در یک بوران که معلوم نباشد از کجا می آید انبوه ملخ‌ها را دید که از طرف جنوب می آمدند. بعد رفته رفته اوج گرفتند و به نظر می رسید که رو به مشرق می روند. آن وقت هوا تاریک شد و آنها توی طوفان بودند. باران طوری سیل آسا بود که انگار توی آبشار پرواز می کنند. سپس بیرون آمدند و کامپی سرگرداند و لبخند زد و اشاره کرد و آنجا در آن پیش رو تنها چیزی که می دید به پهنای سراسر جهان بزرگ، بلند و زیر آفتاب بی‌نهایت سفید، قله چهار گوش کلیمانجارو دیده می شد. وان وقت بود که فهمید دارد با آنجا می رود. درست در این وقت کفتار از روزه دست کشید و صدای عجیب انسانی و کمابیش گریه آلودی سرداد. زن صدا را شنید و با بیقراری جا به جا شد. بیدار نشد. در خواب می دید که توی خانش در لانگ آیلند است. شب قبل از اولین تجربه دخترش در صحنه تئاتر بود. انگار پدرش هم حضور داشت و خیلی هم بدرفتاری کرد. بعد صدای کفتار در آورد آنقدر بلند بود که زن بیدار شد و برای لحظه‌ای نمی‌دانست در کجاست و خیلی ترسید. بعد چراغ قوه را برداشت و نورش را روی تخت دیگر که پس از خوابیدن هری توی چادر برده بودند انداخت. طرح مرد را زیر پشه بند دید، اما پای مرد از پشه بند بیرون آمده بود و از تخت آویزان بود. نوارهای زخم بندی همه پایین آمده بود و زن دلش را نداشت نگاه کند. زن صدا زد: مولو، مولو، مولو. بعد گفت: هری، هری. آن وقت صدایش را بلند کرد: هری، خواهش میکنم، آهای هری. جوابی نبود و زن صدای نفس کشیدنش را نمیشنید. بیرون چادر کفتار همان صدای عجیبی را سر داد که زن را بیدار کرده بود، اما قلب زن طوری میزد که صدایش را نمیشنید. پایان بهمن 94.